بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که اگر کسی بخواد شرط زمان علی نفسه، که موضوع بحث ما اینه که اگر ودعی رو کسی بخواد ضامن کنه، شرط زمان علی نفسه معقول نیست که کسی خودش رو ضامن قرار بده. خب عرض شد که کسی خودش رو ضامن قرار بده هیچ مشکل خاصی نداره. اونی که هست که مشکل داره این قسمت هست که کسی بخواد به خودش بدهکار بشه و یا زمان علی نفسه قرار بده نسبت به خودش، یعنی خودش رو ضامن یک مالی قرار بده که هنوز تلف نشده، ولی معناش این باشه اگر تلف شد به خودم بدهکار بشم، مال خودش رو ضامن بشه، به طوری که اگر ضامن شد معناش این باشه که این مال دیگه به عهده خودمه، خودم به خودم بدهکار بشم. یه همچین چیزی معقول نیست، چه زمانه فعلیش معقول نیست، چه زمان تعلیقیش معلوم چیز نیستش، زمان عقدیش هم که چون موضوع نداره زمان عقدی هم نداره، یعنی کسی به خودش بدهکار نمیشه تا بخواد خودش به جای بدهکار بشینه، اول اصل موضوعش تحقق پیدا نمیکنه. این معقول نیستش، این درسته از هیچ طرف. اما در عین حال میبینیم که خیلی طبیعی در عرف یه همچین تعبیر زمانی به کار میره. شخص به یکی میگه آقا این مالو بردار استفاده کن، من ضامنش، به عهده من. حالا تعبیر ضامن رو به کار نمیبره، گردن من، ترس نداره، طوریش نمیشه، چیزی پیش نمیاد، اگرم پیش اومد گردنم، یعنی خودش رو ضامن مال خودش قرار میده. این باید چون به نحو فقهیش همینی که میگیم معقول نیست، باید توجیه دیگری براش بکنیم، بگیم منظور اینه که داره میگه اگر اتفاقی افتاد من تو رو ولی و ذمه دارم میکنم با این تعبیر. ابراء، البته ابراء قبل از اینه که طرف بدهکار بشه، شخص داره ابراء میکنه یا داره اباحه تصرفات در این مال رو انجام میده، میگه تو چه خودت از بین ببریش چه طلب سماوی باشه، من تصرفات تو رو در این مال مباح کردم و بدهکار تو نمیشی در این مسئله. این باید به یه معنای دیگری معنا بشه اگر یه وقتی هست، چون عرفاً که به کار میره. اما تو بحث خود ما که بانک تو بحث ودیعه، حالا بانک رو چیز نه، تو بحث ودیعه که کسی مالی رو به دیگری میدهد و میخواد اون رو ضامن قرار بده و گفته شد استدلال این بود که وقتی مال رو به دیگری میدهد به عنوان ودیعه، یعنی او نایب این هستش در نسبت به این مال، و اگر اون نائب رو بخواد ضامن قرار بده معناش اینه که من خودم بخواهم ضامن نسبت به خودم و مال خودم باشم. این ما میگیم این اصلا جز به این بحثا به حساب نمیاد. چرا؟ غیر از این که اشکال قبلا کردیم، گفتیم اصلا ودیعه نیابت نیست و فرض این که ودیعه نیابته، چرا به نظر نمیادین؟ چون یه مسئله اینه که از اساس ما یه موقعی عقیدمونی بود، یادم نیست بالاخره دوباره که بحث کردیم تغییر کرد یا نه، نیابت مربوط به وظائف. وقتی من شما رو نائب قرار میدم یعنی وظیفه‌ای که به عهده من هست شما به جای من بیا این وظیفه رو ادا کن. نیابت مربوط به وظائف، وظائفه، نمیشه تو هر کاری، اینجوری نیستش که تو هر کاری. اگر خواستش بگه آقا برو نمیدونم حق منو از فلانی بگیر، این نیابتی نیستش، این وکالت داره میده که بره حقشو بگیره. نیابت تو به خود با خصوصیت وظیفه است. و مسئله زمان که میخواد به عهده نائب قرار بده اصلا نیابت بردار نیست، خودش به خودش که بدهکار نیستش، اینو نمیخواد به گردن نائب بذاره، که نائبو میخواد وظیفه‌ای گردنش بگذاره که تو بیا حفظ کن، اگرم تلف شد به من بدهکار باشی دیگه. این قسمت این که اگر تلف شد به من بدهکار باشی، این گردن نائب نیابت بردار هست، ولی دیگه اینجا از طرف خودش یه همچین نیابتی رو نداره. یعنی اینجور نیست که خودش به خودش بخواد بدهکار باشه تا اون نائب این باشه در این بدهکاری. نیابت در اونجا معنا نداره. چرا؟ چون خودش به خودش بدهکاری نداره که اون نائب این باشه. در وظائف در این موضوع هم، در موضوع بدهکاری هم، او یه وظیفه ای گردنشه که گردن این نیست، پس موضوع نیابت نیست. این یه بیان مسئله است. بیان روش بهتر قضیه به نظرم اینجوریه، ما اگر کسی رو در ودیعه، حالا دومی رو بگم، ما در ودیعه اگر کسی رو نائب خودمون داریم قرار میدیم، همه قید کردن اون نائب در حفظه، نائب در زمان که نیستش که. ما کسی که نائب در حفظ است رو داریم ضامن قرار میدیم، در زمانش که نیابتی در کار نیست. ما در زمان او که اون رو نیمدیم نائب خودمون قرار بدیم که بگیم که آقا اگر او نائب شما باشد، نتیجهش این میشه که زمانی که به گردن او هست میفته به نسبت به خودتون و تبدیل میشه زمان خودتون نسبت به خودتون. میگه شما نیابت چون او جانشین شماست، اگر شما اون رو اومدید ضامن قرار دادید، اون زمان میشه زمانش خودتون نسبت به خودتون. من عرضم اینه که شما یه نفر رو نائب قرار میدی، میگی تو نائب من هستی در فلان کار، آیا نائبشه در هر کاری؟ نه، اصلا اعتبار نیابت نسبت به بقیه چیزا نکردیم.
که جواب میدیم این اشکال هستش که کسی که داره دیگری زامن میکنه چون نائبشه، گویا خودش خودمون طرف و نائب داره زامن خودش میگه.
نه اشکالی نیست،
اشکال سر منو،
اشکال نه میخوام بگم، من میگم وقتی شما کسی را نائب قرار دادید، نیابت در زمان، اگه من شما رو نائب خودم در زمان قرار دادم، یعنی همون جوری که من بدهکارم تو هم به جای من بدهکاری،
این اشکال نبودش که،
همین اشکال ما الان اینه دیگه، اشکال اینه. دوباره بذار خونساری رو بخونم برام. نه اشکال همینه، اشتباه نکن. آقای خونساری و بعد آقای ناینینا نکته‌ای که دارن میگن، میگن چون چیز به معنای استناب است، ودیعه به معنای استناب هست، معنا نداره شرط زمان بر نائب،
چون
بازگشتش به زمان، به زمان منوبعنه، میدونم، میگه تو رو که زامن کردم یعنی خودم رو زامن کردم. خیلی خوب، میگه این معقول نیست و اینم معقول نیست، چون تو نائبی. من میگه خب نائب نیست، من عرضم اینه اون نائب
از زمان نیستش که،
یه لحظه اجازه بده،
بحث تصویر نیابته، تصویر
نه
نیستش که آقا کسی که کار نارموگه تو میشه جانش منی، انگار منی، تو منی،
ها من میگم انگار منی نیست، انگار جواب منم دارم همینو میگم، توجه نمی کنی. من اون رو نه که نیابت به این معنا نیست، نیابت یعنی انگار بنده هستی شما، اما انگار بنده هستی در وظیفه حفظ، نه انگار بنده هستی در تصرف. همونجوری که من میتونم تصرف کنم تو هم میتونی تصرف کنی. شما نائب بنده هستی در حفظ این مال.
نائب جهت داره دیگه،
جهت داره دیگه تو یه کار خاصی، مثل اینکه شما میگی شما نائب من هستی که بری طواف انجام بدی، تو بقیه امور که تیم نائب نیست. پس جواب
زمان نیست،
زمانم یکیشه، اون نائبش نیست. نه دیگه، من عرضم اینه که او اصلا نائب فقط در جهت اینه. بنابراین اگر زمان رو اومدیم نسبت دادیم به نائب، این که نائب این نیستش در زمان، تا از نائب بیایم سرایت کنیم بگیم اگه نائب زامن بود پس این آدم هم زامن میشه، منوبهن هم زامن میشه، میگیم اصلا نیابتش مربوط زمان نبود که.
نیابت در حفظ
نتیجهش
اون زمان میشه،
باشه بشه
در طول هم دیگه هستن.
نه اصلا دو تا چیز مختلفه. اصلا در اونجا آقا اصلا در اونجا اصلا نیابتی در کار نیست در زمان. در زمان من وقتی کسی رو نائب قرار دادم نسبت به این ما، توجه کنید، مگه اگه طرف افراط و تفریط کرد ضامن نیست؟ خب چجوری اینو معنا کنیم؟ بگیم طرف ضامن خودش شده؟
نه دیگه، این چون
یعنی چون این میتونست افراد رو بفرمید نسبت به ما،
چون
بوتایی
رو نسبت
بینه
به خود نائب دور.
خیلی خوب، مسئله اینه که چون اصلا اونجا نیابتی نداره نسبت به این کار، نسبت به افراد و تفرید و نوع تصرفاتی که کرده طرف اصلا نیابتی از این نظر نداشته.
درسته،
چه حالا به خود این نسبت داده بشه؟ میگم خیلی خوب، بدهکاره به این. چرا؟ چون نائب وقتی نائب شد به این معنا نیست که شغل دیگرش و احکام دیگرش بخواد اصلا از بین بره، هر چی حکم میخواد داشته باشه مستند بشه به منوبه ان، اصلا ربطی به هم نداره.
حرف اینه که این چیز دیگر نیست، همونه.
نه چیز دیگر
میشه،
اون نیابت در حفظ. نه آقا، این نیابت در حفظه، اونجا طرف ضامن میخوام قرارش بدم، شخص خودش رو اصلا هم نیابتی در این نداره. این که میگیم نیابت در زمان نداره به خاطر اینکه زمان همین وظیفه نیست، زمان اعتبار وظیفه نیست. زمان اگر اعتبار نزدیکترین اعتباری که بهش هست مجازاته. خب همینجوری که یه مسئولیت کیفری میگی، مسئولیت مدنی حقوقی ها دارن، این دوتا هر دو چیزیست که جبران خسارت باید بشه. این شخص زامنه نه به معنای این که وظیفه دارد، تعلیقیش به معنای اینه که ما اعتبار میکنیم این آدم، این آدم اعتبار بدهکاری داریم توش میکنیم، این اعتبار بدهکاری نیابت بردار نیست اصلا. چرا؟ چون اون حالا دوباره برگردم سوال اول، جواب اولم، اونی که ما توش نیابت داریم وظائف نیابت داریم. مسئله بدهکاری، من که بدهکار هستم اگر شما رو بخوام نائب خودم قرار بدم به جای من بدهکاری بپردازی، از اینجا نیابت بردار نیست. شما میتونی وکیل من باشی بری انجام بدی، یا بیای ضامن من بشی به معنای زمان اصطلاحی، بدهی از من برداشته شه، گردن شما بیفته، ولی شما نائب من باشی که بری بدهی من رو بپردازی، یه همچین چیزی نداریم. واسه همین جواب اول من حالا با جواب دوم بهتر معلوم شه. نیابت در حفظ، در زمان اصلا نیابت نداریم، معنام نداره. جواب دوممونم اینه که نیابت در حفظ شؤون دیگر نائب و احکام دیگر نائب، اینجور نیست که اگر حکمی نائب داشت بگیم همون چون این نائبه همون حکم بر میگردد به منوبهن، که اگر منوبهن اومد طرف رو ضامن قرار داد چون این نائبه اونه پس انگار خودش را ضامن قرار داده، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. بفرم،
نیابت در حفظ باشه و این زمان هم مجازات عدم حفظ کامل باشه.
بله،
یعنی
خب باشه، در مجازات چیزی نداریم، نیابت در مجازات نداریم. یعنی بنده الان فرض کنید اصلا مجازات دارم، محکوم شدم مجازات دارم، 3 سال زندانی، آقا رو نیابت بدم بره به جامن نیستش که همچین چیزی که
نه، اگه یکی باشه یک کسی نیابت داشته باشه،
کسی که نیابت داشته باشه تو مجازات نیابت نداره.
اون نیابتش نتیجهش بشه
نمیشه، من عرضم اینه که نمیشه. ما نیابت چرا؟ یه وجهش همون بحثیه که توی مسئولیت شرکت ها بحث کردیم، مسئولیت کیفری که تو بحث فقهی هم هست. اگه یکی از عناصر مجازات، مجازات اگه باشه، این که گفتم شبیه مجازاته چون این چیزا دخالت پیدا میکنه، مجازات یکی از عناصرش استناد به شخصه. خب اگر نائب کاری کرد، نائب منه، به جای منم رفته تو از جلسه شرکت کرده، وظیفه داشتم برم تو جلسه اولیا مربیان شرکت کنه، به جای خودم یکی رو فرستادم بده تو جلسه شرکت کنه، رفته تو جلسه شرکت کنه، او توی جلسه شروع میکنه بلا بیرا گفتن یا یه کاری میکنه، باید مجازات بشه. اون باید مجازات شه، من که نباید مجازات شه.
عاقله زامنه جلیله،
نه اونا رو که جدا بحث کردیم. ببین این که دلیلی، نه اونا رو که قبلا بحث کردیم که اون جایی که یه خطا رخ داده که اصلا صحبت اینه که خطا رخ داده، بعد دیگه آیا اونم مجازات است یا نه، اما خطا بوده اب نداره. مسئله اینه که استناد نمیخواد تو خطا، اصلا ملتزم میگیم استناد نمیخواد ولی مجازات دارد. حالا داریم میگیم اینها دو تا حیثیت رو اصلا سوا کنیم، توجه کن، دو تا حیثیت رو میخواییم اصلا سوا کنیم. اونجایی که مشابه هستن باشن نمیخوام، اونجایی که حیثیت نائب با حیثیت منو هم با هم فرق داره، اینا حکم، نه حکم منو به نائب سرایت میکنه، نه حکم نائب به منو سرایت میکنه، جانشینه توی جهت خاصی که معنا داشته باشه. و توی بحث زمان جانشینی نداریم، یا به خاطر اینکه وظیفه محسوب نمیشه، یا اینکه یه همچین اعتباری نداریم مثل بقیه موارد عرضم به حضورتون که مثل بقیه، مثل مجازات ها که نداریم خوب روشن فهمیده. تو کفیل اصلا مدلش متفاوته، کفیل موظف هست شخص را بیاورد، اب نداره، اگر نیامد خیلی خوب، اگر نیامد خودش به عهده خود گرفته. نه خودش به عهده، نه اینکه به جای او نائب اوه،
نائب
اون همین دیگه، به جای او یعنی شما نائب او باشه، اصلا هیچ نیابتی هم نداره، خودش متعهد شده به یه کاری. این مسئله، بنابراین زمان از طرف شخص این هیچ اشکالی نداره. این اشکالی که کرده بود آقای خونساری که این، یا آقای نائینی اگر ایشون هم اشکال کرده بود، هیچ اشکالی نداره که تو ودیعه شخص رو ضامن شخص دیگری قرار بده. عرضم به حضورتون که غیر از این که اصلا نیابت، اصلا عرض کردیم اصلا نیابت میگم، ودیعه اصلا استنابه نیستش که بخواییم راجع بهش نگران بشیم. این دست تا اینجاش تمام میمونه مقتضای روایات. آیا مقتضای روایات این است که ودعی رو میشه شرط زمان براش کرد یا نمیشه شرط زمان براش کرد؟ قبلا عرض کردیم آقای صدر گفته بودن که بعضی ادله میگه که شخص امین چون هستش بدهکار نیست، ضامن نمیشه. بعضی ادله راجب خصوص مثلا مستأجر وارد شده، مضارع وارد شده که این آدم ضامن نیستش، در خصوص اون وارد شده. ما اشکال کردیم که تو بعضی از ادله وقتی داره بیان میکنه میگه این آقایی که مثلا مستأجره ضامن نیست، بیانش اینه که مثلا چون امینه ضامن نیستش، یعنی اینجوری نیست دو دست روایت داشته باشیم، روایاتی هم داریم که تحت سه دست است. بعضی ها به طور کلی امینو میگه، بعضی ها مستأجره میگه، بعضی ها میگه مستأجر به خاطر امین بودنش. اون بحث یادتون باشه. تو بحث ودیعه که نگاه میکنیم، یه دلیلی وجود داره که میگه صاحب الودیعه والبضاعه مؤتمنان، اینجوری که اعراب گذاشتن، کسی که از دیگری ودیعه گرفته در دستشه و کسی که از دیگری مالی رو به عنوان مضاربه، حالا مضاربه تو بعضی حالت ها میشه بضاعت، این آدم مورد اطمینان هستند، بهشون اطمینان شده و از این قاعده استفاده میشه که اینها خب امینن و نمیشتم، یعنی حکم کلیشون اینه که امینن دیگه، تو هیچ حالتی اینها غیر امین نیستن. همینجور تو ادله دیگه هیچ قیدی وقتی وجود نداشته باشه که اگر شرط زمان نشده باشه امینند، به طور مطلق میگیم امینند، به این ادله تمسک میشه که مطلقاً امین هستن، شرط زمان با شرط زمانم از امانت بوده امین بودن خارج نمیشن، بنابراین حکمشون چه شرط بشه چه شرط نشه یکیه، پس شرط زمان معلوم شه لغوه بی خودیه اگه شرط زمان یه وقتی کردن در زمان.
بخشید میشه شرط زمان بکن از این بودن خارج نشه؟
حالا همون بحث آقای صدر دیگه، آقای صدر گفت ما شرط زمان میکنیم از امین بودن هم خارج نمیشه، چون امین بودن رو به یه عنایت نگاه میکنیم، شرط زمان رو به یه عنایت دیگه. این یه روایته که حالا معنای صاحب الودیعت و البضاعه رو باید به صاحب مال برگردوند یا به کسی که عامل هست و ودیعه رو در اختیار ودعی، کدوم یکی صاحب الودیعه است؟ نتیجهش این که مؤتمنان بخونی اینها اعتماد کرده اند، یا مؤتمنان اسم مفعول بخونیم که این دو نفر مورد اعتماد قرار گرفته اند، درست؟ و بگیم که ملازمه داره چه مؤتمنان باشه چه مؤتمنان، اینها امین هستن، در حالی که خیلی هم معلوم نیست این ملازمه وجود داشته باشه، یعنی تو روایات که نگاه میکنیم این تعبیر از توش امین بودن به این معنا در نمیاد، بلکه به این معناست که اگر چیزی باشه همون جوری که قبلا هم سر صحبتهای شهید صدر عرض شد، این داره میگه متهمشون نمیتونید بکنید، اینها رو امین قرار داده اند اون صاحب مال ها، حق ندارند دیگه اینها رو متهم کنند، چون که بعضی از روایات هم همین معنا رو دقیق میگه که اینا متهم نمیشه متهم باشن، شما امین خودتون امین قرار دادی حالا دبه در میاری میگی نه خیر اینا افراط و تفریط کردن، متهم
زمان
نمیتونید بکنید.
شما با این اتهام واخ سازگاری داره؟
نه ربطی بهم نداره، از اول شرط زمان میکنه، همون بحثای قبلی آقای صدر دیگه، از اول اذنش مخصوص بوده محدود بوده، همون بحث هست. خب بله، اگر مؤتمنان و مؤتمنان ملازم نباشد، با یه راه دیگری میشه ذمیمه کرد، میگیم که ما قدیم که بحث میکردیم این راه رو تذکر داده بودیم، همین که میگن تو نمیتونی اینو ببری دادگاه، نمیتونی متهمش کنی، معلوم شه دو شق فرض در مسئله هست، یه فرض طرف ضامن نیست، یه فرض طرف ضامن هست، تو میخوایی بگی این آدم از اون حالت ضامن نیست خارج شده و تو موضوع ضامن هست قرار گرفته، متهمش میکنی، میگی تو باید یه دو فرضی در نظر بگیریم، دو فرضش هم چیه؟ همینه، اگه تلف سماوی باشه و این تقصیری نداشته باشه ضامن نیست، اگه افراط و تفریط کرده باشه ضامن هست، تو متهمش باید بکنی، بگی تو ضامن هستی، یعنی که تو اون حالتی که عدم زمانه است را نداری، همین دو شقی، ولی اگه در هر صورت طرف زامن باشه تو معنا نداره چی رو متهمش میکنی، طرف زامنه دیگه، بنابراین از این راه به نوعی میتونیم استفاده کنیم که این روایت بالاخره یه جوری میفهمونه به ما که اینها ضامن نیستن. اما روایتی داریم، روایت روایتی داریم روایت این روایتی که خوندم صحیحه حلبیه، عن ابی عبدالله علیه السلام، تو وسائل جلد 19 صفحه 79 حدیث اول اومده بابش که هست، بحث همین بحث ضامن هستن ودعی یا نه. حدیث چهارم اون باب صحیحه زرار است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان ودیعت ذهب و الفضه، اگه کسی ذهب و فضه ودیعه داده باشه حکمش چیه؟ ذهب و فضه آیا مثلا ضامنه یا ضامن نیستش؟ چرا ودیعه ذهب و فضه سوال پیش میاد؟ چون اگه یادتون باشه در آریه قاعده اینه، اگه من یه چیزی رو برای تصرفات و استفاده به کسی دادم که پیشش باشه از بینش نبره ولی ازش استفاده کنه، طرف ضامن نیست. اما اگر ذهب و فضه باشد ضامن است، لازم نیست من شرط ضمانی بکنم. استثناست در آریه ذهب و فضه. بعضی ها ذهب و فضه در آریه رو معنا کردن به درهم و دینار، بعضی ها میگن نه همون ذهب و فضه است. ذهب و فضه چون درهم و دینار، خود آریه درهم و دینار خوده، چون مصرفش با از بین بردنشه دیگه، با تلفش. این منظور ذهب و فضه است طبق قاعدش هم همین باید باشه. در هر صورت چون آریه حکمش اینه که ذهب و فضه حکمش متفاوت از بقیه جاهاست، همین معنا رو سوال کرده، گفته تو ودیعه چی؟ آقا ودیعه ذهب و فضه حکمش چیه؟ این جا داشته که این سوال رو بکنه. قال فقال علیه السلام کل ما کان ودیعتن ولم تکن مضمونتن لا تلزم. اگه چیزی ودیعه باشد و زمان مضمون نباشد، این لزومی نداره. لا تلزم یعنی زمان نمیاره، اگه تلف شد بدهی گردن طرف را نمیگیرد. درست؟ این روایه ولم تکن مضمونه، ولم تکن مضمونه لا تلزم.
آیه روایه در میاد که ممکنن یکون مضمونه.
چی؟
از روایه در میاد که یکون مضمونه.
عرضم به حضورتون که این روایت ببین توی زمان شرط زمان توی آریه وجود داره، تصریح داریم، نص داریم، تنها موردی که نص به این داریم که میشود شرط زمان کرد چند تا روایته، یکیش این روایتی که براتون میخونم که این اومده که تو همون صحیحه حلبی که عرض کردم ادامه ی حدیثشه، تو وسائل اینا رو از هم جدا کرده، تو کافی جلد 538 ادامه ی اون حدیث اومده و قال اذا حلکت الاریه عند المستعیر لم یضمن هم، ضامنش نیست اگه آریه نزد شرف حلق شد الا ان یکون قد اشترت علیه یا قدش طور تعلیه، مگر اینکه شرط زمان کرده باشن. این مسئله شرط زمان اینجوره. اما تو ذهب و فضه چی؟ تو ذهب و فضه اینجوری اومده میگه که لا یزمن الاریه مثلا، لا یزمن الاریه طرف ضامن آریه نمیشه الا ان یکون قدش طور تفیها زمانن، مگر اینکه شرط زمان شده باشه. الا دنانیر فانها مضمونه و ان لم یشترط فیها زمانه. گفتم که طلا و نقره یا درهم و دینار این سواست، اگه آریه دادن زمان هست، اما قبلی ها زمان نیست مگر شرط کرده باشن. حالا این آریه است با این نوع تعبیر تو اونجا اومده، اما تو بحث ما چی اومده؟ تو بحث ما صرفاً ولم یکن مضمونه، در این معنا کردن این حدیث که یعنی چی اگر ودیعه داد و مضمون، هر چی که ودیعه باشد و مضمون نباشد، این یعنی چی چی معانی کردن. مرآت، مرآت العقول بهتر از بقیه آورده. لم یکن مضمونه ای لم یشترط الزمان، همینجور که ما میفهمیم شما فهمیدید، میگه روایت داره میگه هر چیزی آریه باشه شرط زمان نکرده باشن طرف ضامن نیست. شرط سلامت باشید ارزم به حضورتون، اما شرط زمان کرده باشن طبعا به مفهومش تمسک بکنیم ضامن است اگه شرط زمان کرده باشن، بنابراین اینجا مفهوم هم داشته باشه که میخوره بهش مفهوم داشته باشه.
یه
معنا، او لم یتعدى و لم یفرط، افراط و تفریط نکرده باشد. لم یکن مضمونه میگه اگر از اون مواردی که طرف موج اسباب زمانش حاصل شده باشه از اون موارد نباشه، آریه است، تلف افراط و تفریطی هم نشده که زمان وجود داشته باشه، ودیعه است، تلفی هم که اتفاق افتاده با افراط و تفریط نبوده که مضمون بشه، در حالت عادی تلف سماوی بوده اینم مقصر نبوده، نه مضمون نیست. اینم معنای دوم. فلا یلزم الغرامه لکن تأثیر، حالا برمیگرده معنای اولو، میگه تأثیر الاشتراط فی الزمان و تأثیر الاشتراط هنا فی الزمان خلاف المشهور، ولی بگم که شرط زمان رو مشهور میگن قبول نیست کسی بخواد اینجا توی بحث بعدی قائل بشه. معنای دوم قبوله، قشنگه. بعد دو تا معنا دیگه میکنه. و ربما یحمل علی انه بیان للواقع، میگه چه بسا حضرت داره بیان میکنه، میگه اگه آریه باشد،
ودیعه باشد،
اگر چرا من میگم آریه، اگر ودیعه باشد و زمانی پیش نیومده، واقع رو داره بیان میکنه. حالا من نمیدونم واقع که میگه یعنی به همون نوع معنای دوم برگرده که زمانی پیش، اسباب زمانی پیش نیومده، خب همونش افراط و تفریط نباشه که همون معنای دوم میشه، نمیخواد معنای دومو بگه چون فرق میذاره تو اینجا. اگر آریه باشد که قاعدش این است که آریه زمان ندارد، خب طبعا زمان ندارد، حضرت داره اینجوری بیان میکنه، میگه اگه، باز گفتم آریه، اگر ودیعه باشد چه ودیعه حکمش این است که زمان ندارد، پس زمان نداره، اگر ودیعه نباشد آریه باشد، خب باید ببینیم حالا شرط زمان کردن یا نکردن. آریه قاعدش اینه که زمان نداره دیگه، چجور حضرت از اول مثلا گفته باشه اگه جوری قرار داده بستن که زمان نتوند نهی رفتن تو زمانی در کار نباشه، خب این زمان نداره طبعا. این به تعبیری عطف بیان نسبت به ما کان ودیعتن باشه، ما کان ودیعتن ولم تکن، ولم تکن مضمونه، ولم تکن مضمونه قید نباشه انگار، شاید ایشون میخواد بگه واقع رو بیان میکنه یه همچین چیزی رو میگه و بعد میگه ولا یخفا بودو، در حالی که معنای دومی که کرده بودن هم معنای خوبی بود، هم اینقدر بعید نبود، هم دوتا معنا رو که نمیخواد یکیشو بگه احتمال داره اون یکی بعیده، باید دوتا معنا بکنیم دیگه. اگه واب نداشت، اگه واب نداشت شما تو همه نسخه ها و روایت ها و اینایی که هست، هست تو یکی از این کتاب‌های فقهی واقعش رو انداخته بوده وقتی نقل کرده بود. و یمکن حمل الودیعه علی الآریه. یه احتمال دیگه، احتمال داره ودیعه در اینجا اصلا گفتن ودیعه، ولی ودیعه همه جا هم تذکر دادن، تو عرف هم به کار میره که آقا اینو مثلا ودیعه به من داد، پیش من گذاشته، نمیدونم اینا، منظور آریه باشه. تو روایات این احتمال هستش که اصلا سوالش آریه ذهب و فضه رو پرسیده، آریه از ذهب و فضه رو پرسیده و ان آریت ذهب. خب یمکن حمل ودیعه علی آریه، منظور از ذهب و فضه چی؟ اونم و ذهب و فضه علی غیر دراهم و دنانیر. بگیم داره سوال میکنه، میگه آیا آریه ذهب و فضه غیر درهم و دینار اونم زمان داره یا ندارد؟ حضرت میگه نه، اون آریه اگه شرط زمان کردید داره، اگه شرط زمان نکرده باشید در ذهب و فضه یه همچین چیزی ضامن نیستی.
در ذهب و فضه
ایشون میگه در ذهب و میگه بنابر چی؟ بنابر این که ذهب و فضه حکمش با درهم و دینار فرق داشته باشه و استثناء و تخصیص مربوط به درهم و دینار باشه، فیکونو معیدن لتخصیص. بگیم این موردی که شخص ضامن است در بحث آریه اختصاص دارد به درهم و دینار. این روایت داره میگه ذهب و فضهش اشکال نداره، درهم و دینار باید باشه. و هو ایزن بعیدون، این معنای بعیدیه چون ادله اکثرش فضه است و ذهب و فضه است. ادله تو آریه چند تا روایت داریم، حالا تقریبا حالا یکی شاید مثلا دینار باشه و الا معمولش عنوان ذهب و فضه است. میشه جمع کردی یه جوری، ولی این که بیاییم اختصاص از توش در بیاریم اینم بعیده. از این روایت همون جوری که ایشون معنای اول کرده بودش که شرط باشه و گفت خلاف مشهوره، صاحب حدائق جلد 21 صفحه 404 دقیقا شرط معنا کرده، گفته ای لم یشتر تل مستوده فی هز زمان امن اوده او ایاها ممن اوده او ایا چیه لمن اوده او ایا. میگه دقیقا اگر شرط زمان نکرده باشد ضامن نیست. معلوم میشه شرط زمان کرده باشه رو میخواد بگه، از روایت میگه ضامن هست. بنابراین مقتضای دلیل خاص به نظر ما میاد که زمان، شرط زمان در ودیعه صحیحه. طبق قاعدم که ما عبیدم بود صحیح، مشکلی نداره و این بحثش پس مشکلی نداره. وارد اشکال اولی که کرده، این اشکالی که خوندیم اشکال مثل این که پنجام بود، وارد اشکال اول میخواییم بشیم که آیا ودیعه باید این باشد یا لازم نیست این باشد. اینو زود تموم میشه انشاءالله.